بله، ولی آقای دکتر یه بخشی از جامعه ما هم هستن که خانوم ها به دلیل احتمالا در جوامع مثل جامعه ما بیشتر هم هست که به دلیل ساختار اقتصادی اجتماعی جامعه، چون امکان و توانایی و تحصیل برای اینکه بتونن کار بکنن و از نظر اقتصادی خودکفا بشن کمتر وجود داره، خانوم ها مجبور میشن که هر گونه ظلمی رو از طرف شوهر تحمل بکنن و جدا نشن.
بله،
یعنی فقط میخوام بگم این جنبه نیست که به درستی شما یوسف زدم اشاره میفرمایید که مسائل مادی و معیشتی میتواند و شاید از یکی از عوامل عمده بسیاری از جدایی ها به خصوص در نسل جوانتر ما هست، ولی از اون طرف هم یه بخش دیگه هم در جامعه ما وجود دارن که به دلیل نگرانی معیشتی در خانوم ها و در حالی که میتونن یا شاید باید جداشن جدا نمیشن.
بله، از کنون خانوادی که جدا نمیشن که ما باشون کار نداریم. حالا این نه که در بحث جدایی بنده باشون کار ندارم، در بحث دیگه در برخورد با دیدگاه های کج معوج مرد سالارانه مرد ایرانی باید البته سراغ شهر و به عنوان یک ناهنجاری اجتماعی باش برخورد کرد. بدیجه از منظر رفتارشناسی حتما بهش نگاه خواهیم کرد. در بحث خشونت علیه زنان و کودکان میذاریم در برنامه های آینده رادیو، در یک فرصت خوبی ما این بحث رو باز کنیم و اون وقت نگاه خواهیم کرد که این خشونت در خانواده چگونه است. من روی صحبتم به اون خانواده ایست که خب تصمیم حالا ایست که میخوان جدا شن، در نتیجه به احتمال زیاد حالا چه مشکل معیشت داشته باشه و چه نداشته باشه میخوان جدا بشن. البته به هیچ وجه همواره ما تاکید کنیم معنای این بحث این نیست که هر رابطه رو باید نجات داد یا تحمل کرد، بلکه ما طبیعتا باید رو مردان صحبت کرد و گفت که خب به هر صورت ولی زن موقع فرودستی داره به خاطر نداشتن موقعیت اجتماعی و معیشت و عرض کنم که کار و حقوق و اینها، یک رفتار انسانی همواره شایسته است غیر از اون غیر قابل قبول. این بحثی فرهنگی و کار طولانی تری رو میخواد. به امیدوارم که اندیشمندان و روشنفکران داخل کشور باشه که ما اساسا این کشور احتیاج به رنسانس داره. این بحث دیگه من تا در منظر از زاویه روانشناسی و رفتارشناسی اجتماعی جدایی ها در حالی که خیلی خیلی معمولش من بهش نگاه میکنم، مواردی هست همینجور که خود شما درستی میگید که اساسا جز استثناء هستن، در حالت معمولش خب خوبه که اگر به عوامل فشار زندگی توجه بشه تا جدایی ها به عنوان یک راه حل فوری نیاد. خب تبدیل که میشه نیز زندگی خانوادگی به هم ریخت و رفت، منتها توجه بکنید وقتی که ما از خونه میریم بیرون با همه گرفتاری ها و بدبختی که خانواده میتونه داشته باشه، که البته به سختی میشه گفت که اختلافات یک خانواده واقع مثل قاش از درون خود خانواده میاد بالا، غیر ممکنه. خانواده منعکس میکنه جامعه بیرون از خودش رو، در همه جامعه هم اینطوره. بنابراین ما اینو میدونیم وقتی که زوج از هم جدا میشه بهشت هایی در انتظارش نیست، ولی جدا کشتن در کلید بهشت های جدید بهشت که نبوده، بهشت هایی بهشون داده میشه و بلافاصله جواز و ورود با جدایی هست، وارد میشن زندگی های زیبا و بیمثلی جدیدی. میخوام اینو شما بگم اگه که قرار جدایی بعد منجر بشه به اعتیاد و منجر بشه به فحشا و چه میدونم اون مسئله دردناکی که من اصلا جرات نمی کنم مطرح کنم به خاطر سختی که به من تحمیل میکنی، خب جدایی راه حلی نیست. صحبت من اینه و الا طبیعتا هیچ رابطه ظالمانه و یک سوی و یک طرفه رو نه زن و نه مرد نباید قبول کنم، ولو که مثلا مجبور شه جدایی بکنه یا به هر ترتیب دیگه خودش رو تامین کنه. منتها اینا بحثایی است که خب اون وقت از عرصه جامعه شناسی باید بهش نگاه کرد و مسائلی است که عرض میکنم میبایست که اندیشمندان به ویژه در داخل کشور باش تیز و قاطع برخورد کنند و یک تون نتشکنی تغییر پارادایم ها ایجاد بشه که اساسا دیدگاه ها میبایست این رابطه مؤثر آراش بریم حل کنیم.
در واقع این کجی رفتار چه زنانه و چه مردانه بیشتر متأثر از آموزش غلط در جامعه است.
بله، اینا مسئله خوب از همون روز اول از مهد کودک شما بس برید دنبالش، ولی اینکه بتونید مهد کودک سازگار رو در حال متعارفی داشته باشید بس مدیت سیاسی رو چیز که میدونید که مثلا به هم بافته است و میرید در فراز دیگه شما یواش یواش تر از این در میایید که خب بعد از این حال بارا زد اول از سر چشمه آب و روشن کرد و هر حال زلالش کرد.
فرد خیلی ممنون.
بله.
سپاسگزارم.
آیده چون خانم دانشجوی جوانی بسم خانم پگاه سوالشون این است که بحران اساساً چیست و چه اشکالی دارد؟ آیا بحران‌های دیگری هم هستن که به اندازه بحران جدایی سخت باشن؟
بله، از کنم که توجهشون رو جلب میکنم به بحث‌های مقدماتی و بحث بحران در رادیو که در آرشیو خانم رادیو هست و هر شنونده دیگه‌ای که این بحث بحران جدایی رو از اینجا دنبال میکنه بعد نیست اگر که در روزه فرصت امکان بتونه اون بحث‌ها رو گوش بده که در تعریف‌های پایه‌ای ما داشتیم از بحران و انواع اقسام بحران ها به علت داشت. میدونیم که کلمه بحران اساسا یعنی یک نقطه عطف، نقطه تعیین کننده که در اونجا یک روند دچار تغییر کیفی میکنه از حالی که با مرحله قبل از خودش اساسا متفاوته. این یک نقطه تعیین کننده است. بنابراین بحران در زندگی انسان یک پدیده، مثلا شما اگر که آب رو بجوشونید، هرچند که این مثال فیزیکی است، در گرمای 100 درجه آب بخار میشه که دیگه اساسا شباهتی زیادی بین بخار و مایع یعنی آب نیست، هرچند که در یک دور باطل متاسفانه بعضا سرما دوباره این بخار آب میشه یا خوشبختانه. به ظاهر صورت یه همچین حالت شما اگه در نظر بگیرید، اون وقت میبینید که بخار یک تغییر کیفی است در قیاس با آب. در زندگی انسان هم همینطور. چون میگن به زبان چینی کلمه بحران با دو علامت نوشته میشه. این خیلی جالبه چقدر به هر حال در فرهنگ چینی اینقدر دقیق اینها نگاه کنید. میدونیم که زبان چینی الفبای بسیار زیادی داره، گفته میشه 400 تا الفبا داره که اینها در اصل حرفی هستن، علامت هایی هستن، سمبل هایی هستن. با دو تا علامت کلمه بحران نوشته میشه. یکی از این دو علامت معنای خطره و بعدیش هم به معنای امکان هست. یعنی این دو تا علامت رو اگه جداگونه بنویسید یکی میشه خطر، بعدیش میشه امکان. مثلا اگر که کلمه بحران به چینی با آ و ب نوشته میشه، آ یعنی خطر و ب یعنی امکان. حالا منظور چینی ها اینه که در برخورد با بحران ها ما دو را بیشتر نداریم. و اینو به درستی میگن، ما هم گفتیم در برخورد بحران یا انسان در برخورد با بحران اون خطرناک رو از زننده میبینه و فکر میکنه که نمیشه کاری کرد، یا فکر میکنه که میشه کاری کرد. اگر این اصلا رسید که اصلا نمیشه کاری کرد، در اون صورت بحران یک خطر تبدیل شده که ما میتونیم درش بمونیم و آسیب ببینیم. اگر فکر میکنیم که نه، یک امکان هم در کنار این آسیب این بحران وجود داره، در اون صورت خود خطر تبدیل شده یک امکان برای متحول شدن ما و برای عبور تیز ماندن از بحران. بنابراین در بحران منظور به عنوان فرایند در این حال که خیلی خاص هست برای فرد، در حوزه تجربه فرد معمولا استثنایی و تجربه نکرده اونو غیر بحران دیگه نیست، اون وقت دو سویه هست، دو پهلو هست، هم در هم شکننده هست و هم توسعه دهنده. بنابراین در این حال هم مصیبت هم موقعیت بر حسب و بستگی که ما چگونه بهش نگاه میکنیم و چگونه اینو مدیریت میکنیم. اما بحران در ذات خودش به هر صورت یک چیز بسیار استثنایی است، در حوزه تجربه فرد قبلا اتفاق نیفتاده. بعد نیست من تاکید بکنم که بحران لازم نیست الزامی یک چیز منحصر به فرد در برای کل بشریت باشه. مثلا این فردی یک تصادف ماشین میتونه برای یک فرد فوق العاده تیزبینانه باشه، خطرناک باشه و مشکلات طولانی ایجاد کنه، در حالی که برای یک فرد دیگه اصلا مسئله اساسی نباشه. همین بحران جدایی که این همه ما روش تاکید می‌کنیم برای بسیار افراد یک مسئله حالتی بسیار ساده است که نگاهشون اساسا به زندگی و بحران متفاوته، چه بسا مثلا بحران‌های دیگه رو تجربه کردن. من باید توجه داشته باشیم که برخورد با بحران هم یک برخورد سوبژکتیو و فردی هست، بسته به کاراکتر روانی فرد، دانشش، تجربهش، تربیتش، تناسلش و خلاصه امکانات و ابزارهایی که پیرامونش هست در زمانی که با اون بحران مواجه میشه. مثلا کمک اطرافیان، دسترسی به امکانات کمک های حرفه‌ای، معیشت خوب، امکانات دیگه و الا حالا یعنی همه چیز دیگه فراهم همه بحران مثلا اینجا شد. بنابراین اینا همه تأثیر داره در اینکه ما چگونه از این بحران بخواییم عبور کنیم، چگونه باش برخورد کنیم و نگاه کنیم. یک مسئله اساسی جواب این دوست عزیز اینه که توجه داشته باشیم که بحران یک مسئله روحی نیست، یک بیماری نیست. به هر حال فرد بحران زده رفتارش البته متفاوته، رفتارش متعارف نیست، تفاوت داره با بقیه، اما توجه داشته باشیم که طبیعی است. اون چه که ما از فرد بحران داده میبینیم یک واکنش طبیعی به سختی های زندگی این بحران است و بنابراین مریضی روحی نیست. اینی که و انسان این احساسات از خودش نشون میده، مثلا احساس سردرگمی، یک نوع احساس هرج و مرج رو تجربه میکنه، احساس میکنه که نمیفهمه اصلا بشه در حال شگفت زدگی است بسه به اینکه در کدوم مرحله بحران هست. خب ما توجه دوستمون به همین بحث های امروز و بحث های قبل هم دونن جلب میکنیم. اگر که خیلی مختصر و اجمالی به انواع بحران ها من اشاره کوتاهی فقط داشته باشم، خب مثلا بحران رشد و بلوغ، اینها یک بحرانه، مثلا در 2 سالگی، 6 سالگی، نوجوانی، بعد از مثلا بحران معروف 50 سالگی یا میان سالگی، اینها بحرانه. مثلا بحران های سنگین ما داریم، مثل همین جدایی، بحران از دست دادن عزیزان، نمیدونم تجربه جنگ و شکنجه و زلزله و دمانه طبیعی، جاهایی که خطر مرگ رو به اصطلاح مطرح میکنه یا مرگی رو ما تجربه میکنه، مرگ عزیزی یا خودمون در معرضش قرار میگیریم، اینا بحران خیلی سنگین هست. از جمله دیگه بحران ها مثلا بحران ابتلا به بیماری های لاعلاج، مثلا گرفتن این خبر که فرد مثلا سرطان بدخیم داره و بیماری های ویروسی لاعلاج، مثلا ایدز و بیماری های اینجوری، طبیعتا خب اینها بسیار بحرانی است. در سطح پایین تر مثلا بیکار شدن در حالی که امکان اشتغال جدید دیگه نباشه، بیکار شدن در سنین بالا، مثلا نمیدونم مهاجرت، کوچهای اجباری، آوارگی، تبعید، اینها بحران هستن، بحران اساسی هم هستن، هرچند که نوعشون مثلا با جدایی یا مرگ عزیزان قضی فرق. در قدیم زمینه پهناورتر خلاصه مثلا بحران های فکری بود، در این بحران های ایدئولوژیکی هم بحران هستن، اونجایی که اعتماد انسان مثلا به صحت و سقم یک دستگاه عقیدتی و فکری در هم میریزه، اینها بسیار بحرانی است. خیلی جاها ما میبینیم که نویسندگان زبردستی هست، روشنفکرانی که در تاریخ بودن و شنوندگان رادیو و خود این شنونده عزیز چه بسا نمونه هایی داره که ما دیدیم این روشنفکران و نویسندگان خودکشی کردن، نه الزاما به دلیل افسردگی، بلکه چه بسا به خاطر اینکه دچار خلأ فکری شدن در عرصه در حوزه اندیشه و در مسائل ایدئولوژیک عقیدتی و اینکه باورشون و بیش اعتمادشون یکی دستگاه های فکری مثلا از دست رفته. مثلا تاریخی فراوانی داریم. اون که بحران اعتماد مثلا در مواردی که در تجاوزهای جنسی مثلا از طرف والدین به فرزندان، که یکی از بدترین نوع بحران ها و مثل آسیب هاییست که یک بچه میتونه یا نوجوان میتونه تجربه بکنه. خب شما تصورش بکنید که مورد اعتماد ترین فرد زندگی شما تبدیل شده یک هیولا و یک مهاجم در زندگیتون. میشه تصورش کرد که همه دستگاه فکری در هم میریزه و این سلواقع یک بحران، یک بحران اساسی، بحران اعتماد بدترین بحرانه. الان یکی از شاید بر فرق بحران اقتصادی در ایران، ناهنجاری های اجتماعی، جنگ، بسیاری بحران های دیگه که جامعه ایران رو گرفتار کرده، به نظر من محوری ترین بحران، بحران اعتماد مردم به نظام سیاسی، بحران عدم اعتماد مردم هست به هر آینده روشنی، بخش اساسی از مردم از نوعی برخوردگی 30 سال و امید به هر گونه بهبود و گشایشی هست. این از دست رفتن اعتماد به نظر من یکی از خطرناک‌ترین بحران‌هایی است که امروز جامعه ایران باش مواجه است، یکی از پرهزینه‌ترین نزلاتی است که ما باش سر و کار داریم، ولی با از بین رفتن و بعد از در هم ریختن استبداد ما این مشکل رو داریم که اعتمادهای از دست رفته چگونه میشه مجدداً پایه‌گذاری کرد و به دست آورد و به هر حال مردم رو تشویق کرد به سازندگی و دخالت در مسائل و امورات کشور و خودشون. این که بحران اعتماد یکی از بحران‌های بسیار مهم است که در همه حوزه ها میتونه اتفاق بیفته. در حوزه فردی مثلا در تجاوز فرض کردن یا در گستره اجتماع، دیدی که در داخل کشور ما شاهدش هستیم که دیگه هیچ اعتمادی متاسفانه یا لااقل اعتماد خیلی خیلی کمی هست به مثلا نیروهای سیاسی یا به هر گونه گشایش، امکان گشایش در روند بحران هایی که کشور ما رو احاطه کرده. اینها در مجموع نمونه هایی از بحران ها. حالا شنوندگان رادیو خودشون باز میتونن که موارد دیگه رو هم جستجو کنن.
بله، خیلی ممنون. آقای دکتر،
سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. من تا گفتگوی دیگر با شما و شنوندگان خدافظی می‌کنم.
من هم از شما و شنوندگان رادیو خداحافظی میکنم و برای شما اوقات خوشی آرزو دارم.
تا گفتگوی دیگر شما را به خدای بزرگ میسپارم و براتون اوقات خوبی آرزو دارم. خداحافظ شما.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف زاده با آقای دکتر مسعود افتخاری در رابطه با مرحله دوم مدیریت بحران جدایی که مرحله آزاد شدن اندیشه و احساسات و مرحله درک غم و دردهای ناشی از جدایی است، اینکه در این مرحله باید به احساسات اجازه بروز داد زیرا که فرایندی طبیعی، ضروری و پیش برنده است. گریستن یک صلاحیت انسانی و عاطفی و نشانه انسان بودن انسان است. مرحله دوم مرحله کنار آمدن و پذیرش واقعیت و مرحله ناپایدار میان از دست دادن گذشته معلوم و آینده نامعلوم است. باید توجه داشت که در این مرحله عنصر اندیشه میتواند حضور جدی نداشته باشد و در این مرحله به ویژه مردان میتوانند برای مدیریت بحران و یا فرار از آن به الکل، مواد مخدر و اعمال تخریبی دست زنند و بهتر آن است که در صورت احساس خطر به کمک حرفه‌ای مراجعه کرد. تفاوت زنان و مردان در برخورد با جهران جدایی به طور عمومی متفاوت است. تأثیرات روحی روانی جدایی بر مردها بیشتر از زنهاست. مردها بیشتر احساس تنهایی و خلأ خواهند کرد، اما نگرانی عمومی زنها اساساً بر مسائل معیشتی و امکان ازدواج مجدد می باشد. باید توجه داشت که در جوامعی مثل ایران بسیاری از جدایی ها به دلیل شرایط اجتماعی است که خود را بر زوج تحمیل می کنند و باید به نقش این بحران های اجتماعی و شرایط اجتماعی بیش از اندازه توجه کرد. اینکه بحران اساساً چیست و چه اشکالی دارد؟ بحران در ذات خود پدیده ایست استثنایی که در حوزه شخصی فرد پیش از آن تجربه نشده است. انواع بحران ها کدام هستند و بالاخره اینکه بحران اعتماد از محوری ترین و بدترین بحران هاست. از رادیو آزادگان توجه می فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.